ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند. این دیدار به مناسبت سالروز بیعت تاریخی همافران ارتش با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 همکنون در حال برگزاری است. مشروع بیانات رهبر انقلاب در بخش‌های آتی خبر پخش خواهد شد.
طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی امروز با حضور مجازی رئیس جمهور به بهره برداری میرسه. 372 طرح گلخانه‌ای مجتمع دامداری با ظرفیت 20,000 رس گاو شیرده، 32 استودیوی تولید برنامه‌های جهاد کشاورزی در کشور و رونمایی از شبکه سراسری آموزش کشاورزی از جمله این طرح‌هاست. طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در مجموع با 4900 میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری میرسه و برای 11850 نفر اشتغال ایجاد میکنه.
وزیر راه و شهرسازی گفته بیش از 30,000 واحد مسکن مهر در دهه فجر تحویل مردم میشه. آقای اسلامی گفته حدود 39,000 واحد هم در حال تکمیله و پرونده مسکن مهر به زودی بسته میشه. وی درباره طرح اقدام ملی مسکن هم گفته در این طرح حدود 436,000 نفر واجد شرایطن که برای اونها زمین و طرح کارسازی شده. وی اضافه کرده در برخی از شهرها مردم زمین رو تحویل گرفتن و خودشون گروهی در حال ساخت و سازن و در برخی از شهرام که زمین زیاد نبوده به صورت مجتمع سازی و با قرارداد با کارگزاری ها مردم به این طرح متصل شدن.
نخستین واکسن ایرانی تزریقی استنشاقی کووید 19 رونمایی شد. واکسن رازی کوپارس صبح امروز با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت رونمایی و مرحله آزمایش انسانی اون آغاز شد. آقای نمکی در این مراسم تأکید کرده کوپارس نخستین واکسن به شکل تزریقی استنشاقی در دنیاست و فرد پس از تزریق اون قابلیت ناقل بودن ویروس رو به طور کلی از دست میده. همچنین از امروز آزمایش انسانی این واکسن نو ترکیب ایرانی آغاز میشه. مسئولان بهداشتی کشور وعده دادن که واکسن کرونا کوپارس در تابستان به تولید انبوه برسه. همچنین قرار تزریق واکسن روسیه اسپوتنیک وی هم تا قبل از 22 بهمن آغاز بشه. گروه هدف این واکسن کارکنان درمان، سالمندان و گروه‌های پرخطر در کشوره.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور اخطار به شرکت هواپیمایی ماهان به خاطر رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا در پروازش خبر داده. بر اساس گزارش‌های مردمی در پرواز دوشنبه پیش کرمان تهران هواپیمایی ماهان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نشده و بلیط همه صندلی‌های هواپیما به مسافران فروخته شده. این در حالیه که بر اساس مصوبات کرونایی شرکت‌های هواپیمایی فقط باید 60% ظرفیت هواپیما رو بلیط فروشی کنن. به گفته آقای دهخانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا تخلف آشکاریه که این سازمان با اون برخورد میکنه و به شرکت ماهان هم اخطارای لازم داده شده. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد به شرکت هواپیمایی کارون هم به دلیل رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی توی پروازاش اخطار داده و خبر دیگه این که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم وعده برخورد با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها رو داده. آقای زیبخش گفته شرکت‌های هواپیمایی تا 10% امکان افزایش قیمت در مقایسه با خرداد رو دارن و اگه بیشتر از این باشه تخلفه.
نماینده کارگران در شورای عالی کار میگه حقوق کارگران باید 9 میلیون تومان باشه. آقای اسدی درباره میزان افزایش دستمزد 35 تا 40 درصدی کارگران که دولت و مجلس اون رو مطرح کردن گفته از اونجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین بشه، ارزش این سبد معیشتی بیش از 9 میلیون تومان برآورد میشه و حقوق کارگران باید همین اندازه باشه. آقای اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی بشه اضافه کرده، با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران رو بخش خصوصی پرداخت میکنه، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی بشه، اما هنوز جلسه‌ای برای اون تشکیل نشده.
رئیس مجلس کشورمون امروز در صدر هیئتی پارلمانی برای سفری 3 روزه عازم روسیه میشه. آقای قالیباف در این سفر حامل پیام رهبر معظم انقلاب برای رئیس جمهور روسیه است. رئیس مجلس دستورالعمل روسیه رو برای دیدار با پوتین مبنی بر انجام آزمایش کرونا در تهران و فرودگاه مسکو رد کرده و به همین دلیل با رئیس جمهور روسیه دیدار نمی‌کنه.
نمایندگان مجلس دولت رو مکلف کردن تا سالانه به طور میانگین حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و بر اساس قانون عرضه کنه. همکنون به مجلس میریم و جزئیات مصوبات امروز مجلس رو از همکارمون آقای علیزاده جویا میشیم. آقای علیزاده سلام، روز شما بخیر، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عرض سلام دارم. دولت همونطور که فرمودید مکلف به تولید و عرضه سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی شده. نمایندگان خانه ملت در حقیقت اعلام کردن که در طول 4 سال حداقل سالانه به طور متوسط 1 میلیون واحد مسکونی باید دولت تولید و عرضه کنه. اما از حاشیه های مربوط در بررسی جزئیات این بود که نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت، به ویژه سیاست‌های وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن، بر این نکته تاکید کرده کسانی که مسکن مهر رو قوطی کبریت و خیانت معرفی می‌کردن، سیاست‌های غلط اونها در طول دوران مسئولیتشون منجر به فرصت‌سوزی فراوان برای کشور، به ویژه در بخش تولید و عرضه مسکن شده.
بله.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم در جریان بررسی اینتر به این نکته تاکید کرده که امروز متاسفانه 70% درآمدهای خانوار هزینه مسکن میشه و 20 تا 30 سال طول میکشه تا یک خانوار متوسط اگر تمام حقوق خودش رو خرج نکنه به مسکن برسه. در خصوص موضوع سفر آقای دکتر قالیباف به مسکو هم این رو عرض بکنم که نمایندگانی که آقای قالیباف رو همراهی میکنن،
بله،
جمهوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آقای ابوالفضل عمایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی و همچنین آقای سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هستن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای علیزاده، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
اما در پی انتشار برخی اخبار و تصاویر در فضای مجازی مبنی بر خروج اموال شرکت هفت‌تپه، یک منبع آگاه از مقامات استان خوزستان خروج اموال از این شرکت رو تکذیب کرد. وی گفته اموال شرکت خارج نشده و دستگاه نظارتی و حفاظتی بر امور این شرکت نظارت می‌کنند. وی اضافه کرده این محموله شکر زرد پیش فروش شده سال گذشته بوده. این مقام آگاه گفته به اداره اطلاعات و نیروی انتظامی مدیر حراست در واقع تاکید شده که نظارت لازم رو برای حراست از اموال شرکت داشته باشن.
اما عضو 4 از 5 عضو شورای شهر آبسرد دماوند هم بازداشت شد. دادستان دماوند اتهام عضو بازداشت شده شورای شهر آبسرد رو تخلفات مالی اعلام کرده. به گفته آقای تقی‌زاده در پرونده فساد مالی شورا و شهرداری آبسرد تاکنون 27 نفر شامل 4 عضو شورای شهر، شهردار، 5 پیمانکار، 1 دهیار و 16 نفر از کارمندان شهرداری بازداشت شدند.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان کرد فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت موجب افزایش فشار اقتصادی بر بخشی از جامعه شده. آقای نوبخت در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان و اقشار ضعیف جامعه گفت دولت تلاش می‌کند از دهک‌های پایین جامعه حمایت بیشتری بکنه.
اون بخشی از جامعه که درآمدشون مرتبط با دولت میشه، ضمن اینکه ابتدا اذعان میکنم به اون مقداری که هزینه ها به فشار اقتصادی به کاهش و قدرت خریدشون به اینا فشار میاره، ما نسبت به اونا نتونستیم اقدام بکنیم، ولی جهتگیری دولت این بود که درک میکنه کارمندش رو، بازنشستش رو درک میکنه، تو این شرایط هر چند در مضیقه هست ولی رویکرد و گرایشش اینه که بتونه اندکی از اون کاهشی که قدرت خریدش رو داره جبران بکنه. به تقدیر ما در این راستا در حد خودمون، چه اونایی رو که در دهک‌های پایین جامعه هستن از طریق کمیته امداد بهزیستی بتوانیم نسبت به اونها جبران بکنیم، و حتی و البته ارقام اینها قابل توجه هست که مثلا تو برخی از موارد ما پایین ترین تا بالاترینش رو به 12 برابر هم حتی تونستیم اضافه بکنیم، به طور متوسط 5 6 برابر این اتفاق افتاد. اونایی هم که نه بازنشستن نه شاغلن نه اینا، نمیتونه دولت با همه این محدودیت ها نسبت به اونا اقدام بکنه، تلاش کرد تا اونجایی که دست دولت میرسه حداقل باعث افزایش قیمت تو اون زمینه ها نشه، حداقل رو کالاهای اساسی.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، در خصوص اظهارات تحریک‌آمیز و جنگ افروزانه رژیم صهیونیستی هشدار داد. آقای تخت روانچی تأکید کرده که رژیم صهیونیستی به تازگی هم اظهارات تحریک‌آمیز و جنگ افروزانش رو علیه ایران تشدید کرده و هم فعالانه در پی برنامه‌ریزی برای اقدام به تهدیدهای خصمانه علیه ایرانه. وی اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی رو آخرین نمونه چنین تهدیدهای عنوان و تأکید کرده ایران به هر گونه تهدید یا عمل نادرست رژیم اسرائیل قاطعانه پاسخ خواهد داد. وی اضافه کرده این تهدیدها نقض فاحش منشور ملل متحده و با توجه به سابقه تاریک این رژیم در حمله به کشورهای منطقه، لازمه که جامعه جهانی به سیاستهای بی‌ثبات کننده رژیم صهیونیستی پاسخ مناسب بده.
دامنه نوسان سهام در بورس از شنبه آینده تغییر میکنه. این تصمیم دیروز در جلسه شورای عالی بورس هست. به گفته آقای دهخان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز شنبه دامنه نوسان سهام بین مثبت 6 تا منفی 2 خواهد بود.
برای اینکه فرصت تحلیل به سهامداران و سرمایه گذاران داده بشه، تصمیماتی گرفته شد. تصمیم اول این بود که دامنه نوسان تغییر پیدا بکنه. همونطور که مستحضر هستین، دامنه نوسان الان مثبت 5 و منفی 5 هست. تصمیم گیری شد که دامنه بالا به مثبت 6 افزایش پیدا بکنه و دامنه پایین به منفی 2 کاهش پیدا بکنه. این اولین تصمیم شورا بود. تصمیم دیگه این بود که تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس قرار بگیره که متناسباً برای مدیریت فضای بازار سرمایه استفاده بشه. همینطور این اختیار به سازمان داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را از ناشران و سهامداران عمده بتونه در واقع به اونها الزام بکنه، و اعتبار خرید کارگزاری ها هم به 60% افزایش پیدا کرد. این 4 تصمیم بود که امروز گرفته شد.
اما به گفته آقای عظیم ثابت، کارشناس بورس، تصمیم دیروز شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان سهام از منفی 2 تا مثبت 6% موجب بهبود پایداری بازار سرمایه خواهد شد.
نظر می‌رسه که با توجه به هیجانی که تو بازار ایجاد شده و ترسی که ایجاد شده، این ترس رو در واقع نهاد ناظر میخواد به نوعی مدیریت بکنه تا شرایط که بهتر بشه انشالله مردم بتونن از فضای بازار سرمایه به نحو مناسب‌تر استفاده بکنن. در این مدت خب مردم خیلی متضرر شدن. تصمیماتی مثل افزایش دامنه نوسان به سمت بالا و کاهش دامنه نوسان پایین به نوعی برای این هست که شتاب و اون استرس و فشار بازار رو بتونن کنترل بکنن. دامنه نوسان قبلا 5% به سمت بالا و 5% هم به سمت پایین بود. الان با اتفاقی که افتاد به نوعی این بحث به این صورت اصلاح شد که دامنه نوسان به سمت پایین به جای منفی 5% میشه منفی 2%، و از طرف دیگر 1% هم به دامنه نوسان به سمت بالا افزوده شده. با این وضعیتی که الان وجود داره به نوعی دارن انگیزه خرید سهام رو تقویت میکنن که سهامداران اگر یه سهمی رو بخرن میتونن با 6% رشد روزانه نسبت به روز قبل اون رو بفروشن، ولی اگر یک سهمی رو امروز بخرن فردا ماکسیموم میتونه 2% کاهش داشته باشه به جای 5%. به نوعی دارن اون ترس بازار برای نوسانات 5% رو مدیریت بکنن، یعنی در واقع یه مقداری دارن بازار رو معطل میکنن تا شرایط بازار انشالله بهتر بشه.
و اما شاخص بازار بورس الان 1,166,033 واحده که در مقایسه با دیروز 30,687 واحد بالا رفته. به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبان غزال ظهر بفق تهران ساعت 12:18 است. از توجه و همراهیتان سپاس گذاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
دستاورد.
به نام خدا. سلام، به دستاورد امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 7 فوریه 2021 میلادی و مطابق است با 24 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. امروز روز نیروی هوایی است. ضمن گرامی داشت این مناسبت از شما دعوت میکنم با دستاورد امروز همراه باشید. با گرامی داشته دهه خجسته فجر، اولین صفحه مجله دستاورد رو تقدیم شما می کنیم با عنوان دستاوردهای علمی نیروی هوایی. نیروی هوایی ارتش همواره یکی از نیروهای پیشرو در دوران دفاع مقدس و پس از آن بوده. نیرویی که در ابتدای انقلاب و با آغاز دوران دفاع مقدس که کشورمان تحت تحریم بود، با دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، به قطعات کاربردی و حساس مورد استفاده در این نیرو عمر انقلابی دادند و از دوران دفاع مقدس تا به امروز با کمک متخصصان داخلی ساخت این قطعات شروع شد و این کار هم به تدریج تا به امروز ادامه داره و دانش ساخت این قطعات در کشور بومی شده. نیروی هوایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همت دانشمندان و نخبگان کشور دستاوردهای خوبی در زمینه تجهیزات نظامی و همچنین دستیابی به ساخت انواع موشک‌ها داشته. نیروی هوایی برای بهره برداری از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین تجهیزات و ادوات نظامی
تحقیق و پژوهش رو سرچشمه جهش تولید و زمینه‌ساز اقدامات نوآورانه و تحول‌گرایانه خود قرار داده. نیروی هوایی در تمام زمینه‌ها از نظر عملیاتی، آموزشی و مرکز تحقیقات و جهاد و خودکفایی در پروژه‌های ملی شرکت کرده که نتیجه تعامل با دانشگاه‌های مطرح، پارک‌های علم و فناوری و مرکز تحقیقات خود نیروهای ارتش به ویژه نیروی هوایی است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انقلاب تحریم شد و تحریم برای نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی چیز جدیدی نیست و این تحریم هم موجب استقلال بیشتر شده. همیشه ثابت شده ایرانی‌ها انسان‌های توانمند و باهوش بوده و پشتکار قوی دارند. در نیروی هوایی نیز نیروهای ایرانی هوش و علم بالایی دارند، اما در صحنه به کار گرفته نمی‌شدند و یکی از دلایل پیوستن ارتش به انقلابیون رو میشه همین موضوع دانست. اما بعد از انقلاب نیروی هوایی جزء اولین یگانها و نیروهایی بود که نیازمندی به تجهیزات پیشرفته رو بیشتر احساس میکرد، زیرا با توجه به 8 سال دفاع مقدس خیلی از تجهیزات فرسوده شده یا از کار افتاده شده بود. وجود تحریم ها طی سالهای گذشته هم باعث شد توانمندی جوانان در این راستا جذب خودکفایی و استقلال بشه و امروز میتونیم با افتخار اعلام کنیم که تمام کارهای تعمیراتی، نگهداری و حتی ساخت هواپیما، ارتقاء فناوری پروازی و تجهیزاتی در داخل کشور توسط دانشگاه نیروی هوایی انجام میشه. روز خوبی رو برای همه شما همراهان مجله دستاورد آرزو می‌کنم. صفحه اول این مجله رو تقدیمتون کردیم و در این صفحه گفتیم که نیروی هوایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همت دانشمندان و نخبگان کشور دستاوردهای خوبی در زمینه تجهیزات نظامی و همینطور دستیابی به ساخت انواع موشک‌ها داشته. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی در این زمینه تهیه کردن که با هم می‌شنویم.
چقدر با نیروی هوایی ایران آشنایی دارین؟
ببینید، حقیقتاً طبق چیزایی که تاریخمون به ما یاد داده و گفته، نیروی هوایی ما نقش زیادی داشته توی دفاع از کشور ما، مخصوصاً حالا ناوگان جنگی که داشتند تأثیر بسزایی داشته تا الان، بخصوص در دوران 8 سال دفاع مقدس و همچنین الان که دارن از مرزهامون دفاع میکنن. قدرتی که از زمانهای قدیم داشته نیروی هوایی ایران، از زمان تشکیلش تا به امروز، و اینکه میتونم بگم قدرت بسیار زیادی الان نیروی هوایی ایران در منطقه داره.
این میتونه نشونگر پیشرفت هایی باشه در این سالها؟
خب 100% قدرت ناشی از پیشرفته. یعنی اگر تو این زمینه حالا سپاه پاسداران و یا ارتش جمهوری اسلامی ایران پیشرفت نداشتند، نمیتونستن قدرت خودشون رو نشون بدن، و حتی اگر قدرت نظامی نداشتن پیشرفتی هم حاصل نمیشد. این دو تا قضیه یک جوری لازم و ملزوم همدیگه و اینکه پوشش میدن همدیگه رو. اینو میتونم بگم خدمتتون که طبق چیزایی که من داشتم بررسی میکردم تا الان، مطالعه هایی که داشتم، فهمیدم که حالا هم سیستم های جنگیمون خیلی بهتر شده و هم حالا طراحی های جدیدی به وجود اومده.
یعنی میشه گفتش که ما به دستاوردهای جدیدی در این زمینه رسیدیم امروز که روز نیروی هوایی.
دقیقا میتونیم به همین قضیه اشاره کنیم که دستاوردهامون خیلی به روسر شده و جدیدتر شده نسبت به دهه های قبلی و حتی در حال رقابت با قدرت های جهانی هست و شاید هم از اونا بهتر عمل کنه در این زمینه. ببینید، در طول حالا انقلاب اسلامی تا به امروز ما سیستمی رو داشتیم که حالا از زمان حکومت قبلی رسیده بود به ما و ما تونستیم بجنگیم. حالا چیزی که خودمون در طول جنگ به دست می آوردیم، دستاوردها و ایده های خلاقانه که فرماندهان جنگی و سربازان ما در طول جنگ داشتن و حتی تا به امروز، که میتونم بگم مثلا جدیدترین موردی که من دیدم در زمینه هوایی و نیروی هوایی بخوایم این رو بگیم، یکی از بهترین دستاوردهایی که میتونیم بگیم در این زمینه، یک هواپیمایی بوده که تولید شده و از نمونه آمریکایی این قضیه خیلی بهتر عمل کرده.
با حضور فرمانده پدافند هوایی ارتش، امروز از چند دستاورد رونمایی شد. دستاوردهای بومی که در نوع خودش مهم و خونسا کننده تهدیدات دشمنان است. نخست سامانه کاشف 99. این سامانه در واقع یک رادار آرای فازی سه‌بعدیه. این سامانه جهت کشف ریزپرنده‌ها در آسمان کشور طراحی و ساخته شده است.
ما به این توان رسیدیم که بتوانیم همه ریزپرنده‌ها رو هر چقدرم که سطح مقطع راداریشون کم باشه شناسایی بکنیم.
در واقع علم این نوع سامانه در دنیا در اختیار فقط چند کشور محدود قرار داره.
یعنی انحصار این دست اونها بود. اقتدار به جهانیان ثابت کردیم و انحصار اونها رو شکوندیم.
دومین دستاورد رونمایی شده سامانه عماد بود.
یه سامانه هوشمند بازی جنگ ساختی یافته هستش. مشخصات کلیه اهداف در واقع پرنده شبیه سازی شده. در واقع یک محیط واقعی نبرد شبیه سازی بشه.
ثابت کردیم که اگر به نیروی جوانان، نخبگان و خبرگان و شرکت‌های دانش بنیان اعتماد بکنیم میتونیم همه پل‌ها رو پشت سر بذاریم.
امیر سبایی فرد در آخر از توانمندی‌های نیروی پدافند هوایی صحبت کرد.
ما قادر هستیم هر نوع پهبادی رو که ستاد کل برای ما تعریف بکنه با هر مأموریتی، با هر مداومت پروازی بالای 1500 کیلومتر ما قادر هستیم اونا رو بسازیم و در اختیار نیروهای دیگه قرار بدیم.
این دستاوردها در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش اونم ظرف مدت یک سال طراحی و ساخته شده است.
دستاوردهای جدید از متخصصان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز. حالا در کاری مهم، متخصصان فنی و زبده پایگاه هوایی شهید دوران با تکیه بر دانش بومی و تجربه 40 ساله خود توانستند چندین هواپیمای رزمی و ترابری را اوورهال و آماده پرواز کنند.
هر 4 سال یک بار هواپیمای 330 اوورهال باید بشه. به علت تحریم‌های فراوانی که ما داشتیم، تمام قطعات، تمام قسمت‌های هواپیما توسط خود پرسنل اینجا بازسازی و اوورهال میشه.
شنوندگان عزیز، همون جور که قبلا هم خدمت شما اعلام کردیم، جناب آقای دکتر روحانی در مراسم آیین تقدیر از کشاورزان سخنرانی دارن که همینک دعوت میکنم شنونده باشید.
و اون روز یک تحول بسیار بزرگی رو در انقلاب اسلامی و روند پیروزی ملت ما شاهد بودیم. باید روز 19 بهمن رو به عنوان روز ملحق شدن نیروهای مسلح و به ویژه نیروی هوایی به انقلاب و ملت لقب بدیم و کار بسیار بزرگی انجام گرفت. البته بعدم در مراحل مختلف تا امروز همواره نیروی هوایی مسئولیت بسیار سخت و سنگینی رو بردوش داشته و افتخارات بسیار بزرگی رو آفریده، به ویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس. کار بزرگ نیروی هوایی هم از لحاظ پروازهایی که داشت انجام میداد داخلی و خارجی و همچنین در زمینه پدافند هوایی، و در اینجا باید یاد کنم از شهید بابایی و شهید ستاری که نقش بسیار بزرگی رو در دفاع مقدس بر عهده داشتن، و همچنین از همه خلبانان و از همه پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران. امروز برای ما روز بسیار خوشحال کننده ای بود به خاطر افتتاحایی که ما شاهد بودیم هم در زمینه بخشای مختلف کشاورزی از جمله در زمینه گلخانه، و خب همین یک روز ما شاهد حدود 1/8 گلخانه کل دولت‌های گذشته تا سال 92 بودیم. تا سال 92 کل گلخونه های ما 8000 هکتار بوده و امروز تقریبا حدود 1000 هکتار و 954 هکتار ما شاهد افتتاح گلخانه در سراسر کشور بودیم. بسیار مهم جهاد کشاورزی در واقع بزرگترین پایه برای سلامت جامعه، برای حیات و زندگی مردم و همچنین برای امنیت مردم هست. اگر مواد و محصولات کشاورزی در اختیار جامعه نباشه و ما محتاج به بیرون باشیم، خب معلومه چه مشکلات زیادی در شرایط حساس ما پیدا میکنیم. خب در همین ایام کرونا ما شاهد بودیم که خب همه مرزها به خاطر کرونا بسته شد، یعنی همچون چیزی در ذهن نمی آمد در این قرن که روزی فرا برسه که همه مرزهای دنیا بسته بشه، نه برای یه روز، برای یک ماه، برای دو ماه مرزها بسته بشه. خب وقتی کشور مرزاش بسته میشه، اگر در گندمش، در زندگیش، در مواد غذاییش نیازمند باشه، چه وضعی پیش میاد؟ ما تو اروپا دیدیم تو همین اوایل کرونا دچار مشکل شدن در فروشگاهاشون به خاطر حمل و نقل.